فصل چهارم، اعترافات یک قلب سوزان، قصه های کوچک، صفحه 138. زندگی من در عیش و عشرت می گذرد. همکنون پدرم می گفت 1000 روبل تا کنون صرف فریفتن دختران جوان کردم. چه تصور باطلی، هرگز چنین ادعایی اساس ندارد. برای به دست آوردن دختران هیچ نیازی به پول نیست. پول برای من یک وسیله فرعی است، یک وسیله خوشگذرانی، یک تب روحی است. امروز این خانم که به طور یقین معشوقه من است، فردا جای خود را به یک زن هر جایی می بخشد. هر دو را هم سرگرم می کنم. پول را مش مش به دور می ریزم و از موسیقی و جار و جنجال و رقص کولی ها لذت می برم. هرگاه برای به دست آوردن زن پول لازم باشد به آنان می دهم، زیرا باید تصدیق کرد با حرص و ولع خاصی این پول را می گیرند و سپاسگزار و خرسند هم می شوند. بسیاری اند کسانی که به من عشق ورزیدند. البته همیشه همه آنان مرا دوست نداشتند، ولی اکثرشان به من دل باختند. آری آلیشا، اما همواره به رفت آمد در کوچه های تنگ و تاریک، کوچه های خلوت و بی صدا علاقه بسیار داشتم، زیرا در آنجا است که می توان به حوادث بی شمار، به ماجراهای غیر مترقبه، به گوهرهایی که در لجن مستور شده اند برخورد. برادر، من به کنایه صحبت می کنم. این کوچه های تنگ و تاریک تمها جنبه فرضی دارند، لکن هرگاه به جای من بودی خوب منظورم را درک می کردی. من عیاشی و هرزگی را دوست دارم و از ننگ و فساد لذت مطبوعی می برم. من ظلم و بیدادگری را دوست می داشتم. آیا من ساس، یک حشره خطرناک، یک کارامازوف حقیقی نیستم؟ یک بار گردش دست جمعی ترتیب دادند و همه با سورتمه به طرف مقصد روی آوردیم. در تاریکی دست دختر جوانی را که کنارم نشسته بود فشار دادم و آن دختر کوچک را ناگزیر کردم که در آغوشم گیرد. او دختر یک کارمند اداره، فقیر، لطیف و دلنگیز و رام بود. در تاریکی کاملا تسلیم من شد. آن موجود پاکدل چنین میپنداشت که فردا از او خواستگاری خواهم کرد. اساسا همه مرا به عنوان نامزد او تلقی میکردند و من پس از آن روز کلمه‌ای با او به زبان نیاوردم و مدت 5 ماه تمام مهر خاموشی به لب زدم. هنگام رقص او در خانه ما زیاد میرسید. میدیدم که دیدگانش از گوشه اتاق نگران من است و از چشمان او آتش خشم هجوآمیزی زبانه می کشد. این حال او شهوت حیوانی مرا بیشتر تحریک می کرد. پس از 5 ماه به یک کارمند شوهر کرد و با حال خشمگین ناپدید شد و شاید هنوز هم مرا دوست داشته باشد. آنان اینک در خوشی و شادکامی به سر می برند. فکر کن در این ماجرا سخنی به کسی نگفتم و به حیثیت او لطمه‌ای نزدم. با آنکه تمایلات حیوانی دارم، با آنکه از ننگ و پستی لذت میبرم، حس شرافت را هنوز از دست ندادم. تو سرخ میشوی، دیدگانت برق میزنند. از شنیدن داستانهای این لجن مکروه به سطوح آمده ای؟ اما اینها تازه چیزی نیست و از جمله داستانهای کوچک پل دو کوک نویسنده فرانسوی است. حشره ستمگر بیش از پیش در جان من نیرو میگرفت و به سرعت پرورش می‌یافت. من کتابی مملو از این قبیل خاطرات دارم. خدا نگهدار این موجودهای لطیف و افسونگر باد. هنگامی که با آنان قطع رابطه می‌کردم، می‌کوشیدم از جار و جنجال اعتراض جویم. هیچ یک از آنان را تاکنون کتک نزدم و هیچ یک را به خطر نیفکندم. اما دیگر بس است. آیا تصور می‌کنی برای نقل این ترهات تو را به اینجا خواندم؟ خیر، برای تو داستانی جالبتر حکایت خواهم کرد، ولی از این که در مقابل تو هیچ خجالت نمی کشم و حتی لذت هم می برم تعجب نکن. آلیوشا ناگهان چنین گفت: از سرخ شدن من ناراحت نشو. از استماع سخنان و شرح اعمال تو شرم نمی کنم، بلکه برای آن سرخ می شوم که اتفاقا من نیز مانند تو هستم.
تو؟
اندکی در گفتار خود افتراق میکنی. آدیوشا با حرارت خاصی که نشان میداد مدت مدیدی است به فکر خود ایمان یافته است گفت: آنقدر هم که تصور میکنی افراط نمیکنم. ما هر دو از یک نردبان بالا میرویم، منتها من در پله اول هستم و تو اندکی بالاتر، شاید در پله 13 باشی. نظر من این است، ولی خواهی نخواهی جنس ما هر دو یکی است. کسی که در پله اول قدم نهاد بدون شبهه تا آخرین پله بالا خواهد رفت. پس بهتر است اساساً قدم در این پله اول هم ننهیم. البته برای کسی که چنین قدرتی داشته باشد خوب است. آیا تو دارای چنین قدرتی هستی؟ تصور نمی کنم. آلیوشا خاموش باش، خاموش باش. من میل دارم از فرط تأثیر دست تو را ببوسم. این گروچنکای پتیاره خوب مردها را می شناسد. او به من می گفت دیر یا زود تو را خواهد بلید. من خاموش می شوم، خاموش می شوم از این کثافات، از این میدانی که آلوده از پشه شده است بگذریم و به شرح تأثیر انگیز زندگی من که مملو از آلودگی این پشه ها و این پستی هاست بپردازیم. باید گفت با آنکه سخنان پیر من درباره نیرنگ های من در فریفتن باکره های بیگناه بی اساس است، با این همه یک بار در زندگی به چنین اقدامی دست زدم، لکن تا پایان بیش نرفتم. پدرم که مرا متهم به توهکاری های بی اساس می کند از این ماجرا آگاهی ندارد. آن را برای هیچ کس نقل نکردم. تنها تو هستی که برایت این موضوع را تعریف میکنم، البته به استثناء ایوان. ایوان قبل از تو این داستان را آگاهی یافته است، ولی ایوان حکم گوری را دارد که هیچ چیز را پس نمیدهد. راست است؟ آلیوشا با دقت هرچه تمامتر گوش میداد. در گردانی که در آن من به عنوان افسر پرچمدار خدمت می کردم، همچون تبعید شده‌ای تحت مراقبت شدید قرار داشتم. لکن مردم شهر کوچک ما از من پذیرایی شایانی می کردند، بیدریغ پول خرج می کردند و همه کس مرا ثروتمند می دانست. خودم نیز به پولدار بودنم اطمینان یافته بودم. با این همه لازم بود به علل دیگری جز پول دل آنان را به دست آورم. مردم هنگام دیدن من سرشان را تکان می دادند و به من احترام می گذاشتند. متاسفانه فرمانده من که سرهنگ دوم کهنسالی بود با من از در عناد و اختلاف در افتاد. او پیوسته بهانه‌جویی می کرد، لکن همواره مراقب خود بودم و گذشته از این همه از من حمایت می کردند و بنابراین به دام انداختن من کار آسانی نبود. گذشته از این گناه برگردن خودم بود، زیرا چنانچه باید مراتب ادب و احترام را درباره او رعایت نمی کردم. جوانی متکبر و جاه طلب بودم. آن پیرمرد لجوج که قلبن رعوف و بسیار مهمان نواز بود دوباره ازدواج کرده، ولی هر دو زنش زندگی را بدرود گفته بودند. زن اول او که از خاندان مسکینی بود از خود دختر بسیار ساده‌ای به جای گذاشته بود. هنگامی که من با این دختر آشنا شدم 24 مرحله زندگی را می‌پیمود و با پدرش و عمه‌اش و خاله‌اش در یک خانه به سر می‌برد. عمه او زنی بسیار آرام و متواضع بود، لکن دختر برادر او، یعنی دختر ارشد سرهنگ دوم، دختری پرشور و با حرارت بود. به اینک که به فکر او میافتم جز خوبی هیچ خاطره ای از او در ذهنم نمیابم. دوست عزیزم باور کن در عمر خود زنی به این خوبی و پاکی ندیدم. نام او آگافیا ایوانونا بود. او از لحاظ زیبایی و اندام به هیچ روی دختر بدی نبود، بلکه قامتی بلند و چشمانی زیبا و مطابق ذوق روسی داشت، لکن صورتش صورتی معمولی بود. با آنکه دو خواستگار داشت شوهر نمی کرد، بلکه به آنان پاسخ رد می داد. نشاط و تراوت تخیش را هرگز از دست نمی داد. ما با یکدیگر مأنوس شدیم. آه نه از آن اونسا که تو می پنداری، بلکه دوستی ما یک دوستی پاک و ساده بود. مکرر برای من اتفاق افتاده است که بدون هیچ گونه قصدی با زنان و رابطه دوستانه یافتم. با او نیز در نهایت آزادی صحبت می کردم و او از شنیدن سخنان من شلیک خنده را سر می داد. بسیار آن زنانی که از گشادگویی لذت می برند. این نکته را به یاد داشته باش و نیز بدان که او دختری بسیار افسونگر بود و به همین جهت از مصاحبت با او لذت فراوان می بردم. به طور کلی او دختری دلنگیز و دوست داشتنی بود. آگافیا و عمه‌اش در خانه پدر خود در یک حال تسلیم اختیاری به سر می بردن و حتی مقدور از هم چشمی و برابری با سایر افراد خانواده احتراز می جستن. همه او را دوست می داشتن و از خدماتش بهره می بردن، زیرا او خیاطی هنرمند و شایسته بود که در مقابل کار مزدی نمی گرفت و تنها از راه محبت و ادب برای دیگران کار می کرد. لکن هرگاه هدیه‌ای به او می دادند از قبول آن سرباز نمی زد. اما سرهنگ دوم شخصیت دیگری بود. او به منزله یکی از رجال درجه اول محل به شمار می رفت و زندگی پرتجملی داشت و هر شب عده کثیری در خانه او شام صرف می کردند و می رقصیدند. هنگامی که من داخل آن شهر شدم و در گردان سرهنگ شروع به خدمت نمودم، در سراسر شهر موضوعی جز موضوع ورود قریب الوقوع دومین دختر سرهنگ که دختری مه پیکر بود و به تازگی تحصیلات خود را در یکی از دانشکده‌های اشرافی پایتخت به پایان رسانیده بود بر سر زبان‌ها نبود. این دختر زیبا همان کاترینا ایوانونا دختر دومین زن سرهنگ است. مادرش با آن که از خانواده معروف و اصیل بود، تا جایی که من از منابع آگاه اطلاع یافتم هیچ جهیزی برای سرهنگ نیاورد. او تنها دارای چند خیشاوند بلند مقام و امیدواری زیاد به آینده خود بود و جز این چیزی نداشت. با این همه هنگامی که دختر جوان به خانه پدر خود آمد، نه برای آن که در آن خانه اقامت گزیند، بلکه برای دیدن پدرش، در سراسر شهر جوش و خروشی برپا گردید. معروف ترین زنان شهر که دو تن از آنان همسر جنرال و یکی زن سرهنگ بود، در جلب دوستی او بر هم پیشی گرفتند و به افتخار او جشن‌ها و ضیافت‌های مجلل ترتیب دادند. دختر مهبکر ملکه حقیقی مجالس رقص و جشن‌ها بود و حتی در تحت ریاست او به نفع مؤسسات مختلف شبنشینی های تشکیل میافت. من سکوت اختیار کرده و تا جایی که میسر بود از مقتضیات استفاده میکردم و درست در همان موقع یکی از شاهکارهای مخصوص خود را به خرج دادم که جار و جنجال بزرگی در همه شهر به پا ساخت. توضیح آن که یک روز در خانه فرمانده آتشبار دختر زیبا را دیدم که به من خیره مینگرد، اما من از او کناره گرفتم تا نشان دهم به آشنایی با او رغبت زیادی ندارم. اندکی بعد بود که در یک شب نشینی بار دیگر با او مواجه شدم و چند کلمه‌ای به گوشش خواندم. لکن به زحمت نگاه تنفرآمیزی به من افکند و دور شد. اما به خودم گفتم اندکی تأمل کن، از او انتقام خواهی کشید. من در آن هنگام یک کهنه سرباز بودم و خودم از این امر آگاهی کامل داشتم و مخصوصا می دانستم که کاترینا یک دختر ساده و معمولی نیست، بلکه شخصیتی نیرومند دارد و دختری متکبر و پاکدامن و مخصوصا باهوش و تحصیل کرده است. و حالا که من برعکس چندان معلوماتی نداشتم، شاید چنین بپنداری که می خواستم از او خواستگاری کنم. به هیچ وجه تنها قصد داشتم از بی‌اعتنایی او نسبت به افسر متحور و شایسته‌ای مانند خودم انتقام بگیرم. در این اثنا تا جایی که میسر بود عیاشی می‌کردم و از زندگی بهره‌مند می‌شدم. سرانجام سرهنگ دوم مدت 3 روز مرا توقیف کرد. در آن هنگام بود که چون بر طبق یک سند رسمی از کلیه حقوقم منصرف شدم و
و به پدرم اطمینان دادم که هیچ گونه ادعایی از او بعداً نخواهم داشت. برای من 6000 روبل فرستاد. من در آن زمان و حتی تا هنگام ورود به اینجا، یعنی تا چند روز اخیر و شاید هم تا امروز، از مسائل پولی با پدرم هیچ سر در نمی آوردم. اما فعلا از این موضوع درگذریم. بعداً به آن خواهیم رسید. پس از دریافت این 6000 روبل، یکی از دوستانم به وسیله نامه‌ای موضوع جالبی را به اطلاعم رسانید. توضیح آن که یادآور شد سران ارتش از سرهنگ دوم ما بسیار ناراضی هستند و نسبت به اختلاس‌های او مزنون شدند و به طور کلی دشمنانش مشغول کندن چاهی برای او هستند. در حقیقت دیری نگذشت که فرمانده لشکر سر رسید و چنانچه باید به او خدمت کرد و اندکی بعد او را ناگزیر به کنارگیری از کار کرد. من کلیه جزئیات این داستان را به میان نخواهم آورد، چون او دشمنان زیادی داشت. ناگهان تمام اهل شهر از او و خانوادهش روی برتافتند. در این موقع بود که من وارد صحنه شدم و به ملاقات آگافیا ایوانونا که همچنان با او دوست بودم رفتم و به وی چنین گفتم: البته می دانید پدرتان 4500 روبل در صندوق گردان کس دارد. وی در پاسخ گفت:
چطور؟ منظورتان چیست؟ اخیراً که جنرال به گردان سرکشی کرد، صندوق گردان کس نداشت.
به وی گفتم: در آن هنگام کس نداشت، ولی اکنون کس دارد. آگافیا ایوانونا نگران شد و گفت:
مرا مضطرب کردید، شما از کجا این اطلاعات را دارید؟
به وی گفتم: هیچ باک نداشته باشید، من در این خصوص کلمه‌ای به زبان نخواهم راند و یقین داشته باشید که درباره این موضوع مهر خاموشی به لب خواهم زد. اما میل داشتم در این خصوص نکته دیگری را به شما یادآور شوم. هنگامی که این 4500 روبل را از پدرتان مطالبه می‌کنند و او قادر به پرداخت آن نیست، به عوض آن که در سن پیری محاکمه شود و خل درجه گردد، شما در خفا خواهرتان را نزد من اعزام دارید تا این پول را مخفیانه در اختیار او گذارم. در پاسخ گفت:
آه، عجب مرد پستی هستید، چقدر بدذاتید، چطور چنین جرأتی میکنید؟
این بگفت و با آشفتگی هرچه تمامتر از من دور شد. من بار دیگر فریاد برآوردم که این راز را فاش نخواهم کرد. آن دو زن، یعنی آگافیا و عمه‌اش، در این ماجرا مانند فرشتگان رفتار کردند. آنان کاترینای متکبر را میپرستیدند و در مقابل او ابراز فروتنی میکردند و خواسته هایش را برمی آوردند. با این همه آگافیا جریان گفتگوی ما را به اطلاع او رسانید. این نکته را بعداً دریافتم. او هیچ چیز را مکتوم نگذاشت و اتفاقاً همین هم بود که موجب پیشرفت نقشه من شد. در این اثنا سرگردی که می بایست فرماندهی گردان را به عهده گیرد وارد شد، اما سرهنگ دوم پیر ناگهان بیمار گردید، یارای حرکت کردن نداشت و ناگزیر به استراحت پرداخت. حساب خود را هم پس نداد. دکتر کراوچنکوی به ما اطمینان می‌داد که به راستی او بیمار است، اما آنچه من از او مدت مدیدی پیش می‌دانستم بدین قرار بود. از 4 سال پیش موجودی صندوق پس از هر رسیدگی مدتی ناپدید می‌گردید، بدین معنی که سرهنگ دوم آن را به مرد مورد اعتمادی به نام تریفونوف که بازرگان پیر و ریشویی بود و اینکی طلایی به چشم می‌زد وام می‌داد و او به بازار مکاره می‌رفت و کارهایش را تنظیم می‌کرد و در بازگشت همه پول گردان را به سرهنگ می‌سترد و در این حال چند هدیه و مبلغی هم به اصل پول می‌افزاد. اما این بار من بر حسب اتفاق این نکته را از پسر و وارث تریفونوف که یکی از فاسدترین و عیاشترین جوانانی بود که می شناختم دریافتم. تریفونوف در بازگشت از بازار مکاره نتوانسته بود پول سرهنگ را بپردازد و ناگزیر سرهنگ شتابان به خانه تریفونوف رفت، ولی تنها پاسخی که از آن مرد توهکار دریافت این بود:
من هرگز پولی از شما دریافت نکردم و نمی توانستم بگیرم.
بنابراین سرهنگ دوم ما به خانه خود پناه برد و و دستمال مرطوبی بر سر خود پیچید و به سه زنی که در خانه بودند دستور داد مرتباً یخ بر گردن او بگذارند. اما ناگهان امریه‌ای به این مضمون خطاب به وی صادر شد: مافوق تا 2 ساعت دیگر موجودی صندوق را تحویل دهید. سرهنگ اخطار را امضا کرد. من بعداً امضای او را دیدم. آنگاه از جای برخاست و اظهار داشت که قصد دارد لباس بپوشد. سپس به اتاق خود شتافت و تفنگ شکاری دلول خود را برداشت و آن را با گلوله پر کرد و کفش پای راست خیش را درآورد و در حالی که دلوله تفنگ را بر سینه خود نهاد با شست پا کوشید ماشه آن را بکشد. در این هنگام آگافیا که کاملا مراقب او بود در حالی که به یاد سخنان من افتاده بود به موقع سر رسید و از عقب سرهنگ را محکم گرفت و در نتیجه گلوله از لوله خارج شد و به سقف اتاق خورد بدون آنکه کسی را زخمی کند. و در این موقع بود که سایرین بر اثر شنیدن صدای گلوله به سوی سرهنگ آمدند. تفنگ را از او گرفتند و محکم دستهایش را چسبیدند و من بعداً از این حوادث آگاه شدم. در آن لحظات من در خانه بودم. شب فرا رسیده بود و آماده برای خارج شدن می شدم و تقریبا لباس پوشیده و موهای سرم را شانه زده و کلاه خود را به دست گرفته و دستمال معطری را به جیب گذاشته و شروع به حرکت کرده بودم که ناگهان در باز شد و کاترینا ایوانونا در اتاق نمایان گردید. به راستی دنیا شگفتی های زیادی دارد. مثلا در آن روز هیچ کس کاترینا را هنگام آمدن به خانه من ندیده بود و بنابراین هیچ فردی در شهر از این ماجرا آگاهی نیافت. در آن هنگام من از 2 پیرزن که بیوه های کارمندان قدیمی دولت بودند و به کارهای من رسیدگی می کردند آپارتمانی اجاره کرده بودم. آنان نسبت به من منتهای احترام را رعایت می کردند و کورکورانه از من اطاعت می نمودند، به طوری که بنا به اشاره من در این خصوص مهر سکوت کامل به لب زدند. بدیهی است به محض ورود دختر افسونگر ماجرا را دریافتم. کاترینا داخل شد و نگاه مصمم خیش را به من خیره ساخت، لکن از چین لبانش حدس زدم که در سخن گفتن تردید دارد، ولی پس از لحظه ای چنین گفت: خواهرم به من گفت هرگاه به اینجا بیایم شما 4500 روبل به من خواهید داد. اینک به اینجا آمدم پول را بدهید. اما دیگر نتوانست به سخنان خود ادامه دهد، زیرا دستخوش وحشت گردید و سخت به گریه افتاد و لرزشی در لبانش مشاهده شد. آلیوشا، درست گوش میکنی یا اینکه خواب هستی؟ آلیوشا با هیجان فراوان گفت: دیمیتری، میدانم که تو حقیقت را کاملا خواهی گفت. آری، حقیقت را از آغاز تا پایان برای تو صریح خواهم گفت و از هیچ نکته‌ای فروگذار نخواهم کرد. نخستین فکری که از دیدن آن دختر مهپیکر به ذهن من خطور کرد فکری بود که تنها به محیط یک فرد خاندان کارامازوف راه می‌یابد. به یاد آوردم که روزی عقربی مرا گزید و در نتیجه آن مدت 15 روز با تب شدیدی به سر بردم. باور کن در آن لحظه که کاترینا را با آن حال دیدم چنین احساس کردم که عقربی قلبم را گزیده است. عقرب، آن حیوان موذی، میفهمی؟ من لحظه ای او را نگریستم. تو او را دیده ای؟ آیا زیباتر از آن موجود فتان زن دیگری را شناخته ای؟ اما آن حال او نبود که بوی زیبایی و دلنگیزی میبخشید. او در آن لحظه برای آن غرق در زیبایی جلال بود که دارای روحی پاک و نجیب بود، حالا که من جوانی پست و بدبخت بودم. برای آنکه او با آن سخاوت و بلند همتی خود با روح فداکاری برای پدرش در مقابل من که ساسی بیش نیستم عظمت و شکوه عجیبی داشت، ولی با همه جلال خود سرنوشتش بسته به موجود بدبخت و ساسی ناچیز چون من بود. من با صراحت میگویم در آن لحظه با چشم او را می‌خوردم و این فکر، یعنی فکر کجدم، با چنان شدتی بر قلب من چیره شد که نزدیک بود تبدیل به شهوت آتشزا گردد. هویدا بود که دختر ماهروی
قادر به هیچ گونه مقاومت و مبارزه‌ای نخواهد بود و من میبایستی مانند یک ساس 1000 پای موزی با نهایت بیرحمی اقدام کنم. حتی نفس در سینه‌ام حبس کردی. درست گوش کن، در این حال فکر میکردم فردای آن روز، البته من با شتاب به خانه او خواهم شتافت تا از او خواستگاری کنم تا اینکه به این ماجرا به طور شرافتمندانه پایان بخشم و کسی از کنه ماجرا آگاهی نیابد، زیرا با آنکه من اسیر و غلام حلقه به گوش شهوت پرستی هستم، مردی شرافتمندم. اما ناگهان در همون لحظه صدایی در گوش من چنین ندا داد: اما فردا که برای خواستگاری این زن خواهی رفت، ممکن است تو را نپذیرد و به وسیله درشکچی خود تو را بیرون راند و به تو بگوید می توانی در همه شهر مرا رسوا کنی، ولی بدان از تو باکی ندارم. لحظه ای به کاترینا دقیق شدم، در حالی که احساس می کردم آن ندا مرا گول نمی زند و به طور قطع همین طور هم خواهد شد و هرگاه به خانه او بروم مرا اخراج خواهد کرد. تصمیم او را بر چهرهش می خواندم. خشم عجیبی بر من چیره شد و این میل در قلب من ایجاد گردید که به او حقه پستی بزنم و مانند یک دکاندار کهنه کار او را بیازارم، بدین قرار که نگاهی تمسخرآمیز به دو افکندم و با همان لحن و حرکاتی که ویژه دکاندارهای حسابگر است به او بگویم: چطور؟ 4000 روبل به شما بدهم؟ اختیار دارید، من با شما شوخی کرده بودم. چه فکر میکنید؟ موضوع را خیلی ساده گرفته اید. البته با نهایت میل در مقابل جمال بیمثال شما 100 و حتی 300 روبل هم تقدیم خواهم کرد. اما تصدیق بفرمایید 4000 روبل پول زیادی است و شایسته نیست به این سهل و سادگی آن را از دست بدهم. خانم معذرت میخواهم، بیهوده به خود زحمت داده اید. تصدیق میکنی هرگاه چنین میکردم نقشم به کلی نقشه براب میشد، ولی یک نوع انتقامی بود، یک انتقام جهنمی که همه کارها را خراب میکرد و در صورت وقوع آن تمام عمر میبایستی در آتش حسرت و ندامت بسوزم. باور کن هرگز برای من پیش نیامده است که در این قبیل لحظات زنی را به دیده عداوت بنگرم. با این همه مدت 3 یا 5 ثانیه دختر محفش را با عداوت شدیدی، عداوتی که با عشق جنون‌آمیز تنها یک مو فاصله دارد، نگریستن گرفتم. به پنجره نزدیک شدم و پیشانی خود را به شیشه که مستور از ورقه یخ بود تکه دادم و خوب به یاد دارم که یخ همچون شعله‌ای پیشانیم را سوزاند. آدیوشا آرام باش، او را زیاد معطل نکردم. بدین قرار که بیدرنگ به عقب برگشتم و به میز نزدیک شدم و کشه را باز کردم و چک تضمین شده‌ای به مبلغ 5000 روبل که در میان اوراق یک فرهنگ فرانسوی بود برداشتم و سپس بدون آنکه کلمه‌ای به زبان رانم آن را به او نشان دادم و تا کردم و تقدیمش نمودم و خودم در راهرو را باز کردم و در حالی که یک قدم به عقب رفتم با نهایت احترام و خضوع تعظیم قرایی به او کردم. باور کن آلیوشا، دختر زیبا از فرط هیجان سخت به لرزه افتاده بود. لحظه ای به من خیره شد و همچون گچ سفید گردید و ناگهان بدون آن که کلمه ای به زبان راند به آهستگی و ملاحت هرچه تمامتر خم شد و در مقابل من تعظیمی کرد. نه از آن تعظیم هایی که در آموزشگاه های اشرافی می آموزند، بلکه تعظیمی عادی و معمولی به سبک روزها. شمشیرم در آن نزدیکی قرار داشت. به محض اینکه کاترینا خارج شد، شمشیر را از غلاف به در آوردم و نمیدانم چرا بران شدم که قلب خود را بشکافم. البته این اقدام بسی ابلهانه بود، ولی شور و هیجان شدید مرا ثابت می کرد. هیچ می دانی که آدمی گاهی در بحبوحه شور و شادی میل به خودکشی پیدا می کند؟ اما من قلبم را نشکافتم، بلکه تنها شمشیر را بوسیدم و در غلاف گذاشتم. البته شرح این جزئیات زاهد بود و حتی گمان می کنم در نقل این ماجرا برای خودنمایی بیش از حد بس دادم. اما چه اهمیت دارد؟ چه اهمیتی دارد؟ این بود تمام داستان من با کاترینا ایوانونا. ایوان از آن آگاهی دارد، تو نیز از آن اطلاع حاصل کردی و یقین بدان جز شما دو نفر کسی از آن اطلاعی ندارد. دیمیتری فئودوروویچ از جای برخاست و چند قدم نامنظم برداشت. سپس دستمال خود را از جیب درآورد و عرق پیشانیش را خشک کرد و دوباره نشست. دنی نه در جای خود، بلکه بر روی صندلی مقابل نزدیک دیوار دیگر، به طوری که آلیشا برای دیدن او به نوبه خود ناگزیر شد به عقب برگردند.